بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که موثقه احمد ابن هلال مخالف با عامه هست و صحیحه محمد ابن عبدالجبار موافق عامه هست، لذا به موثق عمل می کنیم و در نتیجه آنچه که از لبس حریر بر رجال حرام است و مبطل نماز، ما تتم الصلاة فیه است. اگر کمتر از این باشد نه لبسش حرام است و نه مبطل نماز است. حالا خواستیم وارد بشیم، اگر کسی این رو قبول نکرد، تعارض مستقر شد، چه کار کنه؟ اون رو خودتون فکر کنید و بعد باز بفرمایید، ما استفاده می کنیم. دیگه به فتاوا هم که مراجعه بکنید، همون عبارتهایی که قبلا خونده ایم با این بیانات تخریجش کنید، ببینید هر یک از اعلام نگاهشون چیه. مثلا سید صاحب عروه عبارتشون رو خوندیم، فرمود اگر لباس حریر محض باشه، اگر حریر محض بپوشه، ولو من مالات تتم الصلات فی، مثل قلم صواب و اینا، فرمود الاقوا این است که حرامه، نمازم باطله، کتکت والقلم صوب و نحوهما. خب روشن ایشون به صحیحه محمد ابن عبدالجبار عمل کرده، روایت احمد ابن هلال رو یا به خاطر ضعف سندی کنار زده ایشون، یا در مقام تعارض مثلا ترجیح با اون دیده. اون دیگه حالا چه جور بوده خب توضیحی نیامد. مرحوم آقا ضیا در مقابل ایشون فرمودن للقوت تعمل لولم یکن الاقوا خلافه. این که سید فرمود اقوا اینه که نماز باطله، فی القوت تعمل، فرمود اگه نگیم اقوا خلافه. اقوا چرا خلافه؟ یعنی جایز است. میفرماین لنس، چون روایت داریم، معلوم میشه روایت موثقه احمد ابن هلال رو ایشون قبول کرده، لذا میگه ممکنه بگیم اقوا اینه که جایزه. لنس، نسش همون موثقه احمد ابن هلاله که توضیح داریم. مرحوم کاشف الغطا عبارت چونو خوندیم، تصریح داره بل الاقوا الجواز فی مالا تتم الصلاة فی، اقوا اینه که در مالا تتم جایزه، هم میتونه بپوشه هم نماز، اشکال نداره. لصحیحة الحلبی، صحیحه حلبی یعنی همین موثقه احمد ابن هلال. حالا ایشون تعبیر به صحیحه کرده، ممکنه اشکال هم بکنیم بگیم تعبیر به موثقه میکردید بهتره، چون حلبی هم در همین سند موثقه احمد ابن هلال هست، ولو توجیه داره بگیم برای ایشون هم احراز شده، مثل ما که روایات رو احمد ابن هلال قبل از وقفش بیان کرده، قبل از انحرافش، لذا مثلا تعبیر به صحیح هم اشکال نداره. ولی ایشون تصریح میکنن به صحیحت الحلبی، مقصودم این روایت احمد ابن هلال است. روایت را میارن کل مالا تجوز و فی السلات وحده فلا بأس به السلات فی. حضرت امام رو ببینید، با این که در سایر موارد میفرمان نسبت به احمد ابن هلال بحث میکنن، توصیق نجاشی رو، عبارت نجاشی رو میارن، عبارتهای دیگر رو میارن، بالاخره میفرماین فی نفس تأملون و احمد ابن هلال مثلا ضعیفه. خب اینجا که میرسه عبارتهای حضرت امام رو دقت بکنید، ایشون فتوا نمیتونن بدن، لذا احوت وجوبی میارن، که ان از روایت احمد ابن هلال نمیتونن بگذرن حضرت امام. اینجا اون صحیحه محمد ابن عبدالجبار هست، اون تخالف با عامه و اون بیانی که ما داشتیم که ندارن، لذا صحیحه محمد ابن عبدالجبار داریم، موثقه احمد ابن هلال هم داریم، چه کار کنیم؟ میفرماین احوت وجوبی این است که از تکه و قلنسوه و امثال اینها انسان اجتناب کنه، فتوا نمیتونن بدن. ان لا یکون حریرا محزن للرجال بل لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلات و ان کان مما لا تتم الصلات فیه منفردا کالتکه والقلنسوه و نحوهما علی الاحوت. احوت وجوبی دارن، افتا نمیتونن بگن. بعضی از اعاظم نجف عبارتشون اینه، لباس های کوچک مثل کلاه، عرقچین، کمربند از ابریشم باشد نماز اشکال ندارد. یعنی معلوم میشه به موثقه احمد ابن هلال عمل کردن، یه قاعده کلی رو گرفتن. هرچند احتیاط مستحب این است که نپوشن، حالا احتیاط مستحب چه خیلی این، هرچند میفرمان احتیاط مستحب اینه نپوشه، ولی اینا اشکال نداره در نماز و در غیر نماز هم ظاهر امر اینه که باید بگن اشکال نداره بالاخره، چون این لا بعثه احمد ابن هلال اطلاق داره با همون نگاهی که ما دقیق کردیم، هم حکم تکلیفی جواز رو بیان میکنه، هم حکم وضعی صحت نماز رو. جواز اگه در نماز باشه در غیر نماز هم به طریق اولا جایزه، لذا دیگه حالا روشن شد که فتاوا رو نگاه بکنید با توجه به این دو روایت و این دو مبحث و هم بحث رجالی و هم بحث جمع دلالی بین روایات، دیگه آقایون چه جور تخریج کردن. این مهم بود که عرض کردم بالاخره نگاه بشه بهش، کیفیت اجتهادی هم در دلالت هم در سند کارورزیش مهم بود. خب از این بگذریم، آخرین نکته‌ای که قبلنم وعده دادیم در بحث صغروی لبس ذهب و حریر به مناسبت بهش اشاره کنیم و دیگه این بحث صغروی تمام بشه، وارد بحث کبرویش بشیم، این است که اکنون که استفاده از طلا و ابریشم فی الجمله بر مرد حرام بود، آیا جایز است که ولی الباس ذهب و حریر برای صغیر داشته باشه یا جایز نیست. حالا به مناسبتی رو مطرح میکنن، بحثم بحث طولانی است، ما فقط برخی عناوین مؤثره رو اشاره میکنیم، ولو این بحث باز بحثی است که میطلبد افراد یک رساله رو برش. حالا عرض میکنیم چون بحث بسیار پردامنه ای هست و در فقه آثار فراوانی داره، فرصت هم نداریم، شاید 20 جلسه 40 جلسه حداقل بحث بخواد، حالا سطح عمومش که الان عرض میکنم چجوری، لکن مختصر عناوین رو اشاره میکنیم، خصوص الباس و ذهب و الحریر هم خیلی مختصر و همین جلسه اگر بتونیم تمامش کنیم. خب دقت کنید، این مبحث زیر مجموعه یک بحث مهم دیگر است و آن بحث این است که آیا تسبیب به محرمات الهی توسط ولی یا غیر ولی بر سبی یا سبیه جایز است یا جایز نیست، و آیا مانع شدن ولی از ارتکاب سبی محرمات رو واجب است یا واجب نیست؟ حالا دو تا مثال در اون چه مبتلا به، آیا ولی میتونه کاست موسیقی بده به بچهش بگه گوش کن، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ یا من جانب آخر سبی داره غنا گوش میکنه، آیا بر ولی منع سبی ان استفاده از محرمات واجب است یا واجب نیست؟ بسیار پرثمره این بحث، در موارد مختلف ثمره داره، عرض کردم بحث مهمی هم است، من فقط بعضی عناوین رو اشاره میکنم. وقتی یکی از مصادیقش میشه الباس و ذهب، الباس و الحریر، حالا در یک جای رسمه که بعد از روایاتم قبلا اشاره کردیم، ظاهرا در زمان معصومین هم یه رسم بوده که برای پسر بچه حلی طلا داشته، خب استفاده از طلا بر مرد حرامه، بر ذکور حرامه، آیا پدر تسبیب کنه در این عمل چجوریه؟ آیا اگر برای بچه یک طلای برای پسر بچه زینتی هدیه آوردن، او به دستش آویخت، او به گردنش آویخت، آیا بر ولی منع واجبه یا واجب نیست؟ از کردم بس خیلی مهمه این عناوین رو اشاره کنم فل جمله به مبنا، حالا محل مورد بحثمون نص خاص داره مشکل نداره، ولی کلی بحث مهمه که باز از او جاییست که اگر دوستانی جرأت کردن رساله بنویسند و اونم از سطح چارشو خواستن مقلدینشونم راحت کنن با این رساله، یکی از موارد رساله نوشتن بسیار ثمره مهمم داره همین بحث است. آیا منع ولی از ارتکاب محرمات نسبت به سبی لازمه یا نه؟ و آیا جایز تسبیب به حرام کنه برای سبی و سبیه؟ و یا تسبیب به حرام جایز نیست. حالا دقت کنید. خب بله دیگه، من یعنی مانع شدن یه چیز دیگه ای ندار. بله بله حالا فرض کنید نهی از منکر هم کسی بگه اینجا، ممکنه کسی بگه نه اصلا منکر نسبت به او بچه صدق میکنه یا نه منکر نیست برای او چون تکلیف نداره. حالا الان اشاره میکنید ببینید، ممکنه کسی بگوید نماز عیبی نداره، اینا بحثای مفصل داره دیگه. آیا همچه مقدماتی لازمه لازم نیست؟ و بعد آیا اون نماز یاد دادن بر ولی واجبه؟ همه اینا بحث داره، بحثای مفصل فقهی. آقایون هم به مناسبت‌های بحث کرده، اینا باید یک جا جمع‌بندی بشه. بحث‌های خیلی پردامنه‌ای داره این بحث. از کدام عنوان رو اشاره بکنم تا بعد دیگه حالا دوستانی تأمل کنن اونا جای خودش بحث بشه. بله؟ بله، نه حالا شاید خیلی بحث رجانیم نداشته باشه. ببینید دقت بکنید. فرض کنید کسی که رو ما تو بحث اعانه بر اسم بحثش دیدیم، اگر کسی بگوید تسبیب به حرام بل جمله یا فل جمله حرام است، خب نسبت به سبی عمل ولی تسبیب به حرام که نیست، غذای متنجس جلو سبی میگذره، سبی استفاده کن. خب دقت کنید، سبی که فی نفس تکلیف که نداره، رفع القلم عن السبی، انجام عمل بر سبی که حرام نیست، تا بگیم ولی داره تسبیب به حرام انجام میده، فوقش تسبیب به مباح نه حرام، چون سبی تکلیف نداره. موسیقی گوش کردن بر اون مشکلی نیست که، رفع القلم و قلم تکلیف که از اون مرفوعه. پس کسی نمیتونه اینجا بگه تسبیب به حرام است و تسبیب به حرام حرام است، فل جمله یا بل جمله، و این تسبیب به حرام نیست، فوقش اینه ولی تسبیب به مباح کرده، چون اون متعلق عمل بر سبی که حرام نیست، سبی قلم تکلیف نداره. خب از چه باب اگر کسی بخواد قائل بشود که این عمل حرام است بر ولی، از چه باب باید باشه؟ آیا مطلقاست یا نه؟ اینجا فقها یه نگاه دارن به محرمات الهی و از این نگاهشون یه تفصیل استفاده میکنن. ما فقط طرح میکنیم، زیلش مناقشات زیاده، وارد مناقشات نمیشیم، جاش نیست. اینجا به مناسبت درس کردیم، فقط بخوایم اشاره بکنیم. فقها ها میگوین محرمات الهی از دو بعد ممکنه بگیم دو تا تفصیل درش هست. تفصیل اول، برخی از محرمات مصداق ضرر به نفس یا اضرار به غیر است. خب روشنه، مثل قتل نفس، مثل ضرر مالی به دیگران، ضرر نفسی به خود انسان، مثل اینکه سمی بخوره. خب اینا محرماتی است که مستلزم اضرار به نفس یا اضرار به غیر است. ولی برخی از محرمات ادعا می شود نه موجب اضرار به غیر است و نه موجب اضرار به نفس است. مثال هایی که آقایون میگن، در بعضی مثال ها ما مناقشه داریم، اونم کار نگیرید، فعلا میخواییم طرح این نگاه رو داشته باشید. شاید قاطبه فقها ها قائلند اکل متنجس نه اضرار به غیر نه اضرار به نفس. مثال میزنم براش، یه فضله موش توی دیگ برنج افتاده، و کسی از این برنج استفاده کنه، میگن این لعل حالا جهات و حرمتش هم چیزای دیگه است، اینکه اگر مثلا حرام نمیشد کم کم باعث میشد به اکل نجاسات هم افراد برسن از متنجس، لذا اسلام منع کرده، گفته این کار رو نکن. ولی متعلقش نه اضرار به نفس نه اضرار به غیره. حتی بعضی از نجاسات امام میگن ضرر معتد به در اونیش، ممکنه به جهات پیرامونی دیگه تحریم شده باشه. حالا اینم نکته ایش داشته باشی، در همین بحثم یکی از مباحث مهم همینه، اینجا باید واکاوی کرد، یه بحث مهم پردامنه همین آثار وضعیه، محرمات چجوری همه جا هست مطلقا نیست، این که میگم این بحث بسیار پردامنه، یک نگاهش همین. حالا نه دیگه، همیشه که متعلق حرمت ضرر نیست، بعضی از جاها اشیاء دیگره. مثلا ببینید در نجاست کافر، بعضی از آیون صریحا، بعضی از اعلام بزرگان شهید صد دیگران در کلماتشون هست، نجاست ذاتی مثلا ممکنه معنا نداشته باشه، علت این که گفتن کافر نجسه اجتناب از اوست به جهات پیرامونی. اگه این حکم نمی بود در خیلی از کشورها کثرت احتکاک با کفار پیش می آمد، در جنوب شرق آسیا بودایی ها زیاده، در کشورهای دیگه کفار زیادن، اگر این حکم نمی بود کثرت مراوده تأثیرهای پیرامونی فراوان داشت، لذا به خاطر اون تأثیرها گفته شده یجب الاجتناب عن الکافر. بعضی اینجوری میگن، اینا همه جای خودش بحثه که یکی از مواردش همینجاست، باید خوب اینا واکاوی بشه، این که میگم بحث طولانی میشه به این جهاته. خب این یک تفصیل، این یک تفصیل در واجبات، در محرمات. بعد دوم این است که محرمات الهی آیون میگن بر دو قسم است، یک قسم اطمینان داریم که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به وقوع اینها در خارج نیست، من ای شخص و به ای سبب، شارع راضی نیست اینا در خارج انجام بشن. مثال میزنن، مثل زنا، مثل اعمال همجنسگرایانه، مثال میزنن به غیبت، مثال میزنن به تهمت و امثال این. قتل نفس و امثال این. به این حد که میگویند حتی اگه بعضی از این اعمال امکان داشت از یه حیوان صادر بشه، شارع میگه جلوشو بگیرید. اگه یک حیوان درنده‌ای به یک کسی حمله کرد خواست او رو بکشه، حیوان که تکلیف نداره، شما بایستید کنار نگاه کنید ببینید چجوری این ببر شکم یک آدم رو میداره. نخیر، اسلام میگه تا جایی میتونی با جلوشو بگیری. فرق نداره اون کسی که میخواد این فعل انجام بده مکلف است یا مکلف نیست، اصلا تعلق تکلیف به او استحاله داره یا نداره. اسلام میگه نباید این کار واقع بشه. پس بعضی از محرمات الهی، حالا بعضی تعبیر میکنن من لعجل فسادی که در اونها هست، شارع راضی نیست به هیچ وجه این فعل در خارج واقع بشه، کار به فاعلش هم نداره. به ای وجه و کیف ما اتفق، این یه قسمه. ولی برخی از اقسام حرام داریم که از ادله استفاده می کنیم به این حد نیست که کیف ما اتفق در خارج نباید اتفاق بیفته. به عده خطاب می کنن، به مکلفین میگن شما این کار را نکنید، ولی از هیچ کس نباید صادر بشه، به هیچ وجه، به هیچ نحوی معلوم نیست. باز مثالی که میزنند میگن مثل اکل متنجس، ما از ادله استفاده نمی کنیم که به هیچ وجه شارع راضی نیست مسئله در خارج کیف متفق اتفاق بیفته، به هر شکلی و هر جوری. نه خیر، به مکلفین خطاب میکنیم. از اون وقت مثلا روایت میاد که آیا جایز است که بچه رو بدیم یهودیه شیرش بده، نصرانیه شیرش بده، کافر شیرش بده؟ روایت میگه لا بس، عیب نداره. میگن حالا اثر وضعیش که به کنار رو باید بحث بشه، میگن ببینید حداقل این شیر این زن کافر یا متنجسه یا نجسه، یکی از این دوتاست دیگه. اگه نگیم ذاتن خودش نجسه، ولی متنجس که هست با بدن کافر تماس داره دیگه، خب پس متنجس که هست، میگن عیب نداره بچه رو شیر میده. مثلا از این گونه موارد میفهمیم که یه سری محرمات داریم کیفمت این نیست، کیفمت تفق در خارج نباید انجام بشه. نه، به مکلفین گفتن این کارا رو نکنید. این نگاه به محرمات، حالا دقت کنید، از این دو بُعد تفصیل و نگاه اینجا فقها استفاده کردن در محل بحث ما دو تا تفسیر قائل شدن. حالا بعد عبارت عربه رو میخونیم. فقها میگویند آیا منع ولی از ارتکاب محرمات توسط سبی واجب است یا واجب نیست؟ میگن در دو صورت واجب است و الا مطلق نیست. صورت اول، اگر حرامی که که صبی انجام میده موجب اضرار به نفس یا اضرار به غیر باشد. اینجا واجب ولی منع کنه. یک استرخ عمیقی، صبی میخواد خودش بندازه تو این استرخ شنا کنه، ولی میدونه شنا بلد نیست، غرق میشه، اضرار به نفس، واجب منعش کن، جلوشو بگیر. یا اضرار به غیر است، صبی داره یه جای آتش بازی میکنه ولی احتمال اقلایی یا اطمینان داره این آتش الان سرایت میکنه به خانه همسایه، خانه همسایه آتش میگیره. اضرار به غیر، ضرر مالی یا ضرر نفسی، واجب جلوشو بگیر. این مورد واجب است در این موارد ولی صبی رو منع کنه. خب نتیجه این میشه تسبیب به این اعمال هم حرام میشه روشن. حالا با یه تحلیلی دیگه جای خودش. مورد دوم واجب است ولی منع کنه از افعال حرام اگر اون فعلهای حرام جزء فعلهایی باشد که یقین داریم شارع راضی به وقوع اونا در خارج نیست. کیف متفق؟ شارع راضی نیست به علت فساد متعلق به هیچ وجه در خارج وجود بگیر. اینجا واجبه ولی جلو صبی رو بگیر. ولی اگه محرمات از این دو قسم نبود، نه منع ولی سبیر و لازم است و نه تسبیب به اونها اشکال داره، این نگاه کلی فقه هاست. آن وقت دقت کنی در محرمات هم که مصداق کدوم یکی از این سه مورد است فقها اختلاف دارند. مثلا گوش کردن موسیقی غنا، حالا بعد عبارتاشونو میخونیم. آیا من المحرماتی است که ضرر معتدون به نفس داره؟ پس واجبه ولی جلوشو بگیر، نگذره بچهش غنا گوش کنه. یا نه من المحرماتی است که فسادش اونقدر قوی است که شارع اجازه نمیده کیف متفق در خارج واقع بشه، لذا بازم بر ولی لازم جلوب صبی رو بگیره. یا نجزه هیچ کدوم نیست، نجزه قسم اول، نجزه قسم دوم، وقت فقیه بگه جزه قسم سومه. ما ادله رو بررسی کردیم، کسی ادعا بکنه، ما قبول نداریم اینو، ولی کسی ادعا کنه. حالا عبارت ها رو میخونیم در خصوص غنا. مثل سید صاحب عروه میفرماید بلل ازهر این است که غنا هم از قسم دوم است، یعنی اونقدر فسادش بینه که شارع کیف متفق نمیخواد انجام بشه، لذا بر ولی واجب جلوشو بگیره. در همین غنا مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و حضرت امام فتوا میدن علی الاحوط، فقیه رو ببینید میگه علی الاحوط، یعنی برای من محرز نشده غنا جز قسم دومه. علل احوال نسبت به اکل نجاسات نه متنجسات، آیا اکل نجاسات از کدوم قسمه؟ وقتی حیوانات رو ذبح میکنن این خون اولیه که از گاو و شتر و گوسفند و اینا میاد و خیلی از جاهای دنیایی رو میگیرن ازش ماده خوراکی میگیرن استفاده میکنن ازش، این جزء کدوم قسمه؟ قسم اول، قسم دوم، قسم سوم؟ سید صاحب عروه میفرماید اکل نجاسات، حالا عبارت چونو میخونیم، مثلا ظاهرین یا احوتین عبارت چونو الان میخونیم، این که جزء قسم دومه. امام میفرمان اول کلام همه نجاسات جزء قسم دوم باشه. اگه ضرر معتدون به درش نباشه برای چی جزء قسم دوم باشه؟ ممکنه جزء قسم سوم باشه، یعنی واجب نباشه ولی منع کنه سبیرو. فتوای آقای خویی عرض نمی کنم، ولی در تبیین مسئله مدرسه نجف می فرمایند بعضی از صفاتی که در شرایطی که در تزکیه لازمه از کجا معلوم سبب بشود اگه این شرط نباشه در متعلقش فساد باشه، مثل اتجاه قبله. شاید اتجاه قبله وجوبش جهات پیرامونی داره. نگاه کنید اونایی که به فقه اهانت میکنن، اینایی که میگن نمیدونم، شنیدم یک آقایی از کم سوادهای امروز که متاسفانه داعیه زیاد داره در یه سخنرانی گفته آقا این فقه داعش پرور کمر ما رو شکسته فلان، متاسفانه امامم سرشه. اگه گفته باشه با ویلا، شما این آزاداندیشی رو کجا پیدا میکنید اینجوری؟ ببینید این مدرسه نجف مرقوم آقای خویش محور فقاهه، میگه از کجا معلوم اگه حیوانی رو رو به قبله ذبح نکردن؟ شاید اتجاه به قبله برای اینه که در مقابل مسیحیان، این مثال توضیحش از منه، در مقابل یهودی ها غیره ما یک اتجاه خاص داشته باشی، نه اینکه در متعلقش فساده. اگر رو به قبله ذبح نشد فساده، نه شاید اتجاهات دیگه سبب وجوبش شده. پس اگه حیوانی رو به قبله ذبح نشد، جز مثالا ایشونه، میگن از کجا میگید این میته شده نجس حرام بر مکلفین، ولی از کجا میتونید ادعا کنید فیه فساد و محض در متعلق، لذا باید ولی جلوگیری کنه، منع کنه یا تصویب به فعل حرام نداشته باشه؟ تو حرام که نیست، تصویب به این عمل نداشته باشه، از کجا شاید جایز باشه؟ اشتباه کردن، حیوانی رو به قبله ذبح نکردن، حالا میته شد، بر مکلف حرامه آب گوشت درست نکنن به سبی بدن بخوره، تشکیل میکنه، حرف داره ایشون. هم فقاهت رو ببینید، هم آزاداندیشی رو ببینید، هم بعد زوایای مسئله درست بررسی بشه. اینجا روایات باید خوب بررسی بشه، علل احکام اینجا جاییست که باید بررسی بشه، و آیا در همه احکام در متعلقش صلاح و فساد در واجبات، صلاح ملزمه در متعلق، همه جا در محرمات، همه جا در متعلق فساد ملزمه است، فساد لازم و ترک است، یا یه جهات دیگری در حرام تأثیر داره؟ اینا از بحثای عمده است که اینجا باید مطرح بشه و بعد نتیجه گیری بشه. حالا عبارتای گذشت اجازه بدید، حالا هم عبارتای اعلام رو هم نتیجه گیری نسبت به الباس الحریر رو فردا چند دقیقه اشاره کنیم و این بحث رو ببندیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. باید بررسی کنیم روایات رو اینجا، اینجا بحث خیلی داره. آیا می تواند آدم یک اصل اولی قائل بشود یا نه باید فی کل مورد این روایات مورد رو بررسی کنیم. هایی چه بحث دیگه حالی باید بحث کرد و مستوفا خیلی خوب، همون تلک حدود الله روایات مختلف میگه برای سبیل حدود الله نیست، ایبی نداره تلک حدود الله، ولی همون روایت بعد میگه رفع القلم عن السبیه، همین حد رو اگه سبیل گذرون اشکال نداره. نمیگن آقا این ساده است، را کنیم آقایون همین آقایونی هم مثل حضرت امامه که غایت احتیاط رو در اندیشاش به کار میبره، مثل آقای خوریه نمیگن ساده است، اینا میان برهانی میکنن امر رو، تو برهان باید هم بحث کرد هم از کردم. نگاه کنید اگر فضلای جوان ما به این سمتای چالشی برن اینا رو در نوشته هاشون بحث هاشون مطرح بکنن، این میتونه دو تا سه تا رساله سطح چار قوی بشه با بحث های پیرامونیش دیگه. حالا همین فل جملش همینه که ما گفتیم، بل جملش هم خود اعلام دیگه باید کار کنه.
یه تغییری که میشه مسئله بارد که بعضی از گناهان میدون یقین داریم که درش این سن تکلیف قطعا رعایت شده، در غیر این صورت سالم انتباه موضوع میدون فعلا کشف اجا برای بچه تبدیل معنا نداره، یعنی
هیچ
گناه سالم انتباه موضوع میشه.
خب درسته، ولی نگاه کنید باز یه بحثای اینجا اول یه قاعده اولیه است، بعد یه نکته یه قاعده ثانویه. یکی از آقایون اشاره کرد که برای چی میگن مروهم به صلات و هم ابناء و تسفن یا ابناء و سبعین، اونام بحثای پیرامونیه که همینجا باید مطرحش کرد، اونام بحثای مهم نیست.
این کشف حجاب جزء اون دسته کلمت تفقت یا
نمیدونیم، شما ببینید جزء کدوم، ما که جزء قسم دوم میدونیم، ما که مسلم جزء قسم دوم میدونیم، یعنی قسم دوم قسمی است که لا یرز شارعه به فعله لاجل فساد در او، ولی ممکنه کسی ادعا کنه. خب
خارج این قضیه مثلا وقتی ما گفتن که نقد عجیبه واسه شرکت کردی، بله مبارک
بشه
نداره بهشون بده، بله اینکه عرضت رو بگم که من
ولی از اون طرف باز اگر کسی در روایات داره کسی مرتن اولا مرتن ثانیه مرتن ثالثه روزه رو شکست یجب قتلو، یعنی نمیشه یک جانبه نگاه کرد. این که عرض میکنم این بحث طویل و زیلیه و باید همه جوانبش رو بررسی کرد، در هر محرمی از محرمات الهی این پیوست رو باید رعایت کرد که این پیوست اگر هست چه جوره، جز کدام یکی از محرمات هست. این بحثی که خب خیلی خوب شما از جهات مختلف بله باید بفرمایید، من گوش میکنیم.
از روز کنم که این بوقع شریفی که امر به حضر از احمد ابن هلال کرده مرسوسه به چیه؟ حضر مرسوسه به چیه؟ حضر همی چیه؟ اگر از روایات باشه خب معلومه که بعد از انقلابش هم روایات داشته، برمن داشتن و از کجا مطمئن بشه میگه دیگه این روایات وارد مجامع شیعه نشده باشه؟ اگر مربوط به روایاتش نباشه مربوط به عقاید و افکارش باشه که اون ربط به فساقتش نباشه، ولی اون که افکارش فاسد باشه اما ضرر به فساقتش نمیرسه.
بله این حرف خوبیه، لیکن نگاه کنید ما از وجوب حذر اینجا اینو استفاده میکنیم که گرد این آقا نگردیم، گرد این آقا نگردیم، نمیخوایم بگیم باز حذف المتعلق دال علی العموم که یکی بگه خودتون قبول ندارید، نه حذف المتعلق هم نیست، ولی ببینید روشنه اگر به یک کسی میگوین از این آقا حذر کنید معناش اینه، یعنی نه جزء اطرافیانش بشید نه حرفش قبول کنید دیگه، اینا رو شامل میشه. بسیار خوب، احتمال این هست، این که جای شکی نیست، احتمال این هست و قطعا هم یک چیزایی گفته بعد از این که منحرف شده، به چیزایی گفته این شکی نیست، اما مهم اینه که ما واکاوی میکنیم روایات موجود رو، اون وضعیت به کمک قرائن پیرامونی متواسط کتاب العجم این نکته ای که جناب عالی میگید و همین نکته اصرار داشتیم خودمون که آقا ما مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی نمیدونیم روایات قبل الوقتش کدومه بعد الوقتش کدومه، ولی واقعیت میدانی رو که بررسی میکنیم صالح الروایه نجاشی رو هم کنار این واقعیت میدانی میگذاریم، میگیم اطمینان داریم که این آقا فرصت گسترش افکارش رو پیدا نکرده است. یه حرف ماست. بله
بخشی از این کلام رو پذیرفت و اونی که اگر اعتراف در ارزمون ریشه اون اعتراف اگر این مسئله اخلاقی بشه حسادت به وقت خواهم اتازه حالا مثلا احمد بن هلال یا در مورد مثلا ارزمون شما کسی که وجوهات در دشتوری حالا دیگه مثلا این همه وجوهات در دشتور در ریشه اخلاقی اگر داشته باشه بگیم که این تدریجی اتفاق نیفتاده انحراف، اما اگر این انحراف ریشه در اعتقاد داشته باشه مثلا ناسبی باشه این نه حتما از ابتدا بوده، یعنی این شب از ابتدا اعتقاد به امامت نداشته، مثلا این نوع انحرافات رو بگیم که از ابتدا
نه. ببینید فل جمله قبول نه بل جمله. ببین همین ناسبی شدنه مگر عیبی داره که یک علت اولیه پیدا بشود؟ ما قبول داریم، ولی از زمان اون علت اولیه بعد دیگه کم کم تقلیص بشه این مسئله، از مخالفت با یک امر شروع بشه بعدن میدون پیدا کنه تقلیص بشود. ولی ما میخوایم بگیم شروعش که در خیلی از این موارد امکان تصویرش هست، شما در همین مورد احمد ابن هلال میبینید میگه ولست اون که رو عبا، من پدرشی که منکر نیستم، و این که پدرش سفیر حضرت بوده لذا توقیعاتی که آمده رو چشمم من حضرت مهدی را قبول دارم، روایات اثناعشر را قبول دارم، بلکه ادعا میکنم من در کوچکی حضرت حجت حضرت رو دیدم، شهادت به این دیدن میکنه، پدرش هم قبول داره. اون لحظه ای که توقیع آمد که آقا محمد ابن عثمان به جای پدرشه، خب دیگه این رو من نمیتونم بپذیرم. خیلی خوب، بسیار خوب. اینجا لذا ما در ما نحن فیم همین گفتیم، گفتیم آقای صاحب قبضات این شما اینجا نگید، ممکنه فل جمله در بعضی از موارد دیگه یه حرف ما بزنیم، اما اینجا جای گفتن نیست. فل جمله ما در بعضی موارد اگه نتونیم آغاز انحراف رو اثبات کنیم، انحرافات عقیدتی باشه، ممکنه بگیم از قبل یک آبشخورایی داشته چنین بوده کم کم به اینجا رسیده، بعضی جا ممکنه تصویر بشه، اما در این گونه موارد تصویرم نمیشه. حالا بله متنجسات از این دست است، قرائن این برش داریم، لبس حریر از این دست است، قرائن این برش داریم. بله فی الجمله قبول داریم، اما مهم مستاقیابیه در اینا.
دوم این اثر وزنی که میفرمایید اصلا فرضش کجا؟ یک دوی که همین حرفایی که منبری ها میزنن که مادره رفته بود عوض کرده
شما که جزء خطبای خوبی هم هستی این